Do it again.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همه حرف ایشون همینه. حالا رو توضیح عرض میکنم. بازم بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه. نکات بسیار مهمی رو مرحوم اصفهانی در این بحث دارن که حالا ما انشاءالله توفیق پیدا بکنیم و اهم به این نکات اشاره کنیم. ایشون برای نظریه حکومت، یعنی این که اصل سببی حاکم بر اصل مسببی باشه، پنج دلیل رو از قول قائلین به حکومت بیان کردن و همه رو مورد مناقشه قرار دادن. نظریه ورود رو که مرحوم آخون قائله، ایشون فرمود این نظریه ورود در اونجایی که تعارض بین اصل سببی و مسببی استصحابین باشه، باز این نظریه ورود درسته. اما اونجایی که اصل سببی و مسببی ما از قبیل استصحابین نباشه، مثل قاعده طهارت باشه، میفرمان اینجا باز ما ملاک برای ورود رو نداریم. و در آخر بعد از این که نظریه حکومت رو رد میکنن، ورود رو هم میگن به نحو کلی ما نمیتونیم قبول بکنیم، آخر الان میگوین که دوران بینی است که یا این اصل مخصص او باشه یا بالعکس. لعله که بگیم اگر ما دلیل در اصل مسببی را تخصیص بزنیم ارجع باشه. این اصل مدعای مرحوم اصفهانیه. اون وقت این نکاتی که در اثنای مطالبشون بیان فرمودن رو باید این مقدار مورد دقت قرار بدیم. اولین نکته همین بود که دیروز عرض کردیم. ایشون می‌فرماید شما میگید در اصل سببی و مسببی احد المستصحبین از آثار شرعیه مستصحب دیگر یعنی سببه، و تعبد به اون مورد سبب مستلزم تعبد به اثر هست. بیفرمان ما این رو قبول داریم، اما این به معنای این که موضوع در مسبب تعبدن منتفی بشود و منعدم بشود نیست. عبارتی که ایشون دارن دیروزم یه مقداری بهش اشاره کردیم، می‌فرماید ببینید ما در مصبر یک یقین داریم و یک شک. همانطوری که در سبب یک یقین و یک شک داریم، اگر بخواییم بگیم اصل سببی حاکمه، باید این یقین و شک در مسبب تعبدن از بین بره. این موقع دیگه لا یقینه و لا شک کرد تعبدن. خب یقین و شک اگر بخواد در مسبب از بین برود، ما باید بیم اینجا می فرماد فرع بر این است که یک یقینی قبلن باشه، یک شکی قبلن باشه. شما در سبب یقین وجدانی دارید به طهارت الماء، الان هم شک میکنید که آیا این طهارت باقیه یا نه. یک یقین و یک شک وجدانی. استصحاب میگوید شما تعبدن یقین داشته باش. بنابراین که حالا بگیم استصحاب جعل یقین میکنه، یا استصحاب میگه شما بنا رو بگذار بر همون متیقن. ولی این استصحاب کجا میاد به میدان؟ اونجه که یک یقین و یک شک وجدانی دارید. آیا همه حرفایشون اینه، آیا نسبت به لازم یعنی نسبت به اثر شما این یقین و شک وجدانی رو دارید؟ تا بیم بگیم ما وقتی استصحاب کردیم تعبدن در اینجا شاره میگه تو به منزله یقین هستی، شکت رو بگذار کنار. میفرماید این نه، این جمله رو خود دقت کنید، این نه بقا الیقین عنوانه. این رو استصحاب میگه، استصحاب میگه عنوانه تعبدن یقین باقیه. لیلزمه رفع الشک عنوانن، اگر یقین عنوانن باقی مون، شک عنوانن مرتفع می شود. اگر یقین تعبدن باقی موند، شک تعبدن از بین می رود. اینا عبارت اخرای همه. خب میگن این کجاست؟ همه حرفا اینجاست، اینجا رو خوب دقت کنید. بقای عنوانی یقین، رفع شک تعبدن، لیس الا فی مورد الیقین به ثبوتهی حقیقتن لا بقای له عنوانن. و حیث لا یقین باللازم ثبوتن فلا بقا له عنوانن. همه حرفا اینجاست. درست این ما استصحاب ما لازمش ازاله نجاسته، اما اگر ازاله نجاست بخواد درش یقین تعبدی باشد و رفع شک تعبدن باشه، متفرع بر این است که شما یقین وجدانی به ازاله نجاست داشته باشید، شک وجدانی در ازاله نجاست داشته باشید، تا بیاید بگید دلیل استصحاب میگه الان یقین تعبدی داری و شک تعبدن منتفیه. ببینید شما ذهن شریفتون رو ببرید در سایر موارد استصحاب. در سایر موارد استصحاب چیه قضیه؟ چی تو میدان دارید؟ یه یقین وجدانی دارید و یک شک وجدانی. یا دیروز این آقا عادل بوده امروز شک دارم عادل یا نه. استصحاب بیاد چهار میکنه؟ استصحاب کارش این است که بگه یقین تعبدن باقیست و شک تعبدن منتفیست. این خلاصه دلیل استصحابه. حالا با همه دقت‌هایی که بزرگان در دلیل استصحاب کردن که میگن یقین تعبدن واقعیه، شک تعبدن مرتفعه، این تعبد کجا معنا داره؟ جایی که یقین وجدانی باشه و یک شک وجدانی، اما جایی که شما یقین و شک وجدانی ندارید، آیا دلیل تعبد میاد او رو نفی میکنه؟ همه حرف اسمانی همینه. ما یک یقین وجدانی به طهارت داریم و شک در طهارت. این یک استصحاب میگه شما یقین تعبدی به طهارت داشته باش و شک تعبدن مرتفعه. تمام. لازمه و اثر این استصحاب اداره نجاسته. ما این سو ما یقین وجدانی به نجاست سو داشتیم، الان هم شک وجدانی داریم در نجاست و در بقای سو. اون دلیل استصحاب اول نمیاد بگه که آخو حالا موضوع او تعبدن منتفیه. با اون دلیل یا اثر تعبد به طهارت ازاله نجاسته. ازاله نجاست برای ما متیقن نبوده به یقین وجدانی تا بیاییم به این خواب آخرت. استصحاب میگه شما شک در ازاله نجاست را تعبدن از بین ببرید. به عبارت اخرى که این تعبیر دیگه در کلمات اسمانی نیست. ما درسته یک یقین وجدانی در نجاست و شک وجدانی در بقای نجاست داریم، ولی بحث ما در ازاله نجاسته. ازاله نجاست متعلق یقین وجدانی نیست. پس استصحاب نمیتونه برای ازاله نجاست یقین تعبدی بیاره. استصحاب نمیتواند برای ازاله نجاست رفع شک تعبدن بکنه. در نتیجه همین مدعاییست که ایشون داره که ما با استصحاب سبب موضوع اصل جاری در مسبب را نمیتوانیم تعبدن منتفی کنیم. این یک نکته مهم که عرض کردم. این نکته رو راهانی که مراجعه فرمودن صاحب کتاب منتقا هم خیلی اساس و جوهر کلام صاحب منتقا هم همینه که از ایشون گرفته. و باز عرض کردم تعارض بین مدلول التزامی سبب و مدلول مطابقی مسبب هم از اساس فرمایشات مرحوم اصفهانیه که هم مرحوم امام گرفته هم صاحب منتقا. این یه نکته. اجازه بدید امروز یه مقدار اشکال اینها رو اگر امروز کم بکنیم من نکات اصلی کلام اصفهانی رو عرض بکنم و ببینیم که بالاخره آیا حد با مرحوم شیخ و دیگران هست، مرحوم ناینی یا مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی در اون مطلب دومی که شیخ از اون اشکال در دلیل دوم در آخر مطلبش بیان کرد، شیخ چی فرمود؟ اونجا اشکال این بود، شیخ فرمود آقا اگر کسی بگه ما داریم میبینیم یه لاتن قزمی هم سببی رو میگیره هم مسببی رو، در شک که در سبب ما یقین و شک داریم در مسبب هم یقین و شک داریم، نسبت لا تنقض به هر دو چیه؟ علی السویه است. چرا شما میگید عطر رو و استظهار رو در سبب جاری میکنیم و مسبب رو کنار میگذاریم. شیخ دو جواب داد. در جواب دوم فرمود اصل سببی موضوع است برای حکمی به نام لاتنفس. نسبت بین اصل سببی و این حکم، نسبت موضوع و حکمه. این یک. شک در مسبب یا به تعبیر دیگر اصل جاریه در مسبب از لوازم اصل سببیه. رو فرضی که داریم میکنیم اینا سببی و مسببی هست. و در نتیجه شیخ فرمود این حکم یعنی لاتنقص و شک مسببی در عرض هم قرار میگیره. اگر در عرض هم قرار گرفت یه لاتنقص شامل این اصل مسببی نمیشه. این توضیحش رو قبلا مفصل هم عرض کرد. حالا اینجا مرحوم اصفهانی 6 اشکال به مرحوم شیخ داره و این اشکالات اصلا محور تحقیق در بحث رو عوض میکنه. خوب عنایت بفرمایید، من این اشکالات رو که شاید در 3 صفحه از نهایت الدرایه باشه خیلی روشن و شفاف بتونم عرض کنم خدمت شما. اولین حرفی که مرحوم اصفهانی در اشکال به شیخ داره و قبلنم قبل از شروع در تحقیق اونجا همش اشاره کرده، میگوید که در باب سبب و مسبب ما بحثمون در این نیست که یک شکی ناشی از یک شکی دیگره. خوب آنو دقت کنید، یعنی الان تعاقیلی به گوشتون میخوره که درست تا حالا نقطه مقابلش به گوش شریفتون خورده و اینجاست که با این حرفا باید ذهن واقعا یه مقداری شغل زده بشه و مطلب تحقیق بشه درش. مرحوم اصفهانی میگه اصلا این حرف که ما بیاییم بگیم اشک المسببی من لوازم شک سببی غلط. شیخ آمد شک مسببی رو از لوازم شک سببی قرار داد و در عرض اون حکم شک سببی قرار داد، گفت یه لاتنقص شامل شک مسببی نمیشه. اصفهانی میگوید آن محل بحث در عرض سببی و مسببی این نیست که ما بیره بگیم یک شکی متولد از شک دیگر میشود. شک در مسبب متولد از شک دیگره. میفرماید تنها محور این است که در مسبب اثر شرعی سبب، همین اندازه، تولدی در کار نیست. این که بگیم این شک متولد از اون شکه. میفرماید که خب اگر مسئله این بود که یک شکی از یک شکی تولید بشه که این بحثی نداره دیگه. خب وقتی ما تکلیف اون شک رو حل کردیم، این شک خود به خود از بین میره، تکلیفش خود به خود روشن میشه دیگه. چه بچی داره بیام نزاع کنیم که آقا یه قولی هست که ما بگیم اصل سببی و اصل مسببی با هم تعارض میکنه. پس ببینید این یک محور که شیخ و امثال شیخ علالله قوامه هم اینا مسئله تولد رو و این یه شک در مسبب متولد از شک در سبب است، یا به تعبیر خود ثانی شک مسبب از لوازم شک در سرز رو مفروغ عن گرفتن. میفرماد این اصل محل بحث است. در اول ورود در مطلب میفرماد محل نزاع مجرد تفرع یک شک بر شک نیست، به دلیل اینکه لاکن خود همه اینا رو علستویه شامل میشه. ولو اینها عرض میشود که از نظر رتبه تقدم و تأخری بینشون باشه، اما این محل شک نیست، محل بحث نیست. محل بحث اونجاست که عهد المستصحبین اثر شرعی دیگریه. اجازه عرض کنم بعد ببینید، ما تو قبل از کلام اصفهانی خودمون هم عرض کردیم خدمت شما، وقتی داشتیم کلام شیخ رو توضیح میدادیم، از کلام نراقی آوردیم به میدان بحث، اونجا برای شما اینطوری مسئله رو جا انداختیم، گفتیم ما در طهارت الماء شما اول شک میکنیم، شک در طهارت الماء ربطی به شک دوم نداره، ولی در طهارت در نجاست صبح شما بعد از اینکه ملاقات با این آب پیدا کرد شک میکنید. یعنی لازمه توضیحاتی که قبلا دادیم همین بود که شک دوم متولد از شک اوله. مرحوم اصفهانی حال فرمود نه، ما اختصاب در آب جاری میکنیم، میگیم آب طاهر، بعد دیگه از آثار شرعیش این است که اگر اون لباس با این شسته بشه این نجاست زائل میشه، ولی شک ما در نجاست در لباس متولد از این شک نیست. شما قبل از این که بید لباس رو با این آب بشورید اونجا شک باید داشته باشید، بیدا این لباس قبلا نجس بوده، یعنی بودیه ما باید یک یقین و شکی رو برای جریان استثار قبل از ملاقات درست بکنیم. یک یقین داشتیم به نجاست، شک در نجاست داریم، استثار بکنیم نجاست رو. استثار به نجاست در اون طرف جریان داره، لاتنغز میاد در این طرف هم میاد، فقط اثر شرعی او طهارت الماء نیست، اما این طهارت الماء اثر شرعیش داره نجاسته. میگه در بحث سبب و مسبب اون چه که محوریت داره این است که احد المستصحبین از آثار شرعیه این مستصحب باشه، همین اندازه. اما شک ما در مسبب متولد و مترشح از شک در سبب نیست. این یه مطلب که ببینید، این یک مطلب محوری چقدر بحث رو دگرگون میکنه. نه ازده فرمایید، مطلب دوم عرض کرده بودم مناظر کلام اصفهانی عرض بکنم. مطلب دوم که این یه مطلب بسیار مهمیه عرض میکنم، تا به حال باز به گوش شریف خورده که نسبت بین موضوع و حکم این است که حکم مؤخر است و موضوع مقدم، و خود مرحوم نائینی که این قاعده رو زیاد بهش تمسک میکنه، میان حکم رو از عوارض موضوع قرار میدن و بعد میگن هر عرضی وجودن مؤخر از چیه؟ از معروضه. مرحوم اصفهانی این رو هم خراب میکنه، میگوید حکم از عوارض موضوع هست، اما موضوع به منزلت ماهیت برای حکم، این از عوارض ماهیت هست. نه از عوارض الوجود. اگر ما گفتم ما صحبت نکنیم، شما یه مسئل جدیه که من دارم وقتی تنظیم بکنم، یه اگه مسئلش حرف بزنید منم نمیدونم درست حرف بزنم، اگه متوجه نشدید باز آخر سوال کنید. ما میریم چه کار میکنیم در خوب دقت کنید آقا، شیخ که آمد فرمود در جواب اشکال که شک مسببی از لوازم سببیه، حکم مؤخر است از موضوع، حکم در سبب از سبب مؤخر است، در نتیجه حکم و این شک که در مسبب شد در عرض یک دیگر. اصفهانی می‌فرماید این حرف در جاییست که ما بیاییم حکم رو از عوارضش بگیریم، وجود بگیریم. اگر از عوارض وجود گرفتیم، عارض الوجود مؤخرون ان معروضه. اصلا فرق بین عارض وجود و عارض ماهیت اینه، در عارض وجود و عرض وجودی اول معروض باید موجود باشد، اول این دیوار باید باشد تا غیر بر او عارض بشه. ولی در عوارض ماهیت اینطور نیست، وجود عرض به نفس ثبوت ماهیت است، تقدم و تأخری نیست. شما بگید جنس و فرد، فرد از اعراض ماهیت، اونجا نمیگن اول جنس موجود میشه در عالم خارج بعد پرستش میاد. فرد مهم بین عرض وجود و عرض ماهیت اینه، تقدم و تأخر در عوارض وجود هست. ببینید مطلب خیلی مهمه، یعنی خیلی جاهای اصول باز با این مبنا شما میتونید در از یک نتیجه دیگری در بیارید دیگه. بله ورد بر مشهور متأخر، این که میگن آن تو شاد زیاد شنیدید در اصول فقه، در رسائل، در کفایه، که آقا نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت به معلومه، اول باید علت موجود بشه بعد معلوم بیاد. همه بحثا رو میارن تو وجود، میگن اول باید موضوع موجود باشد بعد حکم بیاد. اگر این مبنا رو بگیم این جواب دوم شیخ از اون اشکال تمامه. ولی مرحوم اصفهانی میفرماید که نه، حکم از عوارض وجود نیست، از عوارض ماهیته. او حالا بعد به اصفهانی میگه ما شما دارید فقط یه ادعا میکنید، این که میگید حکم از عوارض ماهیت از عوارض وجود نیست. حالا این تعبیر رو من میخوام عرض بکنم، ما باشیم به ذهن بسیط عرفی خودمون میگیم حکم از عوارض وجوده، میگیم اول وجود نماز رو، متعلق رو ما تصور میکنیم، بعد شارع وجوب را بر او میاره. پس شده در عوارض وجود ایشون میفرماید نه، حکم در همون معنای حقیقی خودش که بگیم شوق مؤکد یا بگیم اراده یا بگیم بعد، چون معانی مختلفی در حقیقت حکم وجود داره، میگه اول حکم، حقیقت حکم در ذهن متعلق موجود میشه. هیچ وقت این دور نیست که بگه آقا شارع اول مجلس صلاتی رو در نظر میگیره، وجود ذهنی پیدا بکنه، وجود نفس الامری پیدا کنه، بعد میگه خب حالا من برای این صلات وجوب رو میارم. از اول که شارع میخواد وجوب در ذهن صلات را بگیم، یک ماهیت و طبیعتیست که لا یتحقق الا به متشکل، که متشکل جهان متعلق همون موضوعیست که ما ازش یاد میکنیم. لذا نتیجه این میشود که حکم از عوارض ماهیته، تأخر ندارد من حیث الوجود عن الموضوع و المتعلق، بلکه اینها بینشون معیت وجود داره، معیت در وجوده. لذا این بیان مرحوم شیخ بیان درستی نیست. نکته سومی که بیان میکنن میفرمان یه خردی در کلام شیخ شده و اون اینه، ما بحثمون در یقین و شک نیست. اگر بحث ما در یقین و شک بود، گفتم ما یقین و شک سببی اول اومده، یقین و شک مسبب دوم. میفرمان جناب شیخ اون اشکال اخیر که شما دو جواب از اون دادید مستشکل حرفش اینه، نسبت لا تنقض به اینها عرصدویت و نقض یقین و شک در مسبب مؤخر از نقض یقین و شک در سبب نیست. این هم نکته سوم. اما نکته چهارمی که بیان میکنن میفرمان خب شما طبق این بیانی که فرمودی، یعنی هر جا مسئله سببی و مسببی بود دیگه اصلا نباید اصل در مسبب جاری بشود ولو از لوازم عادی یا عقلی. در حالی که خب ما حالا شک میکنیم زید این باطل لحیه داره یا نه، میگیم از عدمش. اون موقعی که بالغ نشده بود نبات لحیه نداشت، الان بعد یه ماه دو ماه یه سال باز میگیم استصحاب میکنیم عدمشو. ولو اینکه اینجا ملزومش این است که این حیات داشته باشه در این مدت، استصحاب و با حیات میکنیم، از اون برم استصحاب عدم نبات لحیه میکنیم. طبق بیانی که شما دارید میگید که آقا این شکی در مسبب همیشه از لوازم شکی در سبب میگه، ما نباید اقدر لوازم عادی این رو وقتی با اصل مصفد اشتماع نکنید. آقا اصل مصفد این است که با خودمون بقا و حیات بگیم اثبات کنیم لوازم دیگر رو، نمیخوایم این کار رو بکنیم. میگیم آقا ما دو تا شک داریم، یکی اینکه این آدم لوازم لحیه حالا شده یا نه از عدمش، یکی اینکه حیات داره یا نه از بقا و حیاته. در حالی که مسلم اصل عدم نبات لحیه اگر موضوع باشه برای یک اثر شرعی مسلم باید جاری بشه. بنابراین طبق بیان شما که میگید شک مسببی همیشه به لوازم شک سببی هست، اصلا نباید در او جاری بشه. این هم محور چهارمی که بیان میکنن. یک محور پنجمی دارن که اون را عرض کنیم، میخوام از آقای با اون یه محور دیروزی که اولا توضیح داریم شش شیشتون بود آقای بهمن‌نژاد هم چون فردا رو به مناسبت ارتحال حضرت معصوم سلام الله علیها تو مدت هاست، ولو این که از جهت عرض میشود که دلیل محکم و روشنی نیست، اما بالاخره این همه برکاتی که حوزه علمیه از این بارگاه و صاحب قبر داره، این لازم هست که بالاخره حوزه مردم تجلیل بکنن. و یادم هست که آقای مراجع موافقت نمی کردن روزی رو برای این جهت اعلام بکنن، فقط کسی که موافقت کرد مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون هم در اونی که نوشتن فرمان بالاخره باید یک روز به عنوان ولادت و یک روز به عنوان وفات برای تجلیل از این بانو. حالا ما نمیم صد در صد همینه و لیس الا، و این هم عرض بکنم آن از وقتی که خب این شاید بیش از ده ساله این مسئله راه افتاد، اینقدر توجهات به این بارگاه در داخل کشور و خارج کشور زیاد شده که اندازه نداره و بسیار هم خوب شده. حالا فردا هم که چون تعطیل هست چند دقیقه رو از آقای بهمن‌نژاد استفاده کنیم. این محور پنجم روشنه، متعارض یه مقدار خسته نشید. ببینید این محاور رو آقایون دقت کنید، بحث بحث عمیقیه. این مباحث هم بر روی اصفهانی هم گفته عبارات به مقدار مغلق هست، اما لبش همین بود که ما عرض کردیم. انشاءالله خودتونم دقت کنید، روز عرض سه‌شنبه ما یه باید کم کم جمع‌بندی کنیم این بحث رو. آقای بهمن‌زاده بفرمایید.